ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. عزیزان به 22 رادیو فردا خوش آمدید. دلهیه روانشاد هستم. در این سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 15 ماه اکتبر سال 2024 میلادی میزبانی شما رو به مدت یک ساعت در 22 رادیو فردا عهده‌دار خواهم بود، در روزی که اسماعیل قاآنی پس از سه هفته بیخبری در انظار عمومی ظاهر شد و در حالی که منطقه نگران از جنگی تمام عیار است. روز گذشته وزیر امور خارجه ایران گفت که مذاکرات در مسقط متوقف شده است.
سه هفته آینده دوره بسیار بسیار خطرناکی در منطقه خواهد بود که امکان یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای از هر زمان دیگه بیشتر است.
چرا که سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده است و محاکمه سیاستمدار سوئدی دانمارکی در مالمو در کشور سوئد به جرم سوزاندن قرآن و توهین به اقوام.
تا کنون سابقه نداشتید که اهانتی علیه مسلمانان صورت گرفته باشه، مثلا پدیده قرآن سوزی که جای خود داره یا دیگر نمونه های از نفرت پراکنی های علیه گروه های قومی یا دینی که محاکمه یا مجازاتی صورت گرفته باشه. از این نظر این مورد منحصر به فرده.
همه اینها پیش روست، اما اجازه بدید که به سراغ مهمترین ها بریم، یعنی تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که وظیفه تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته. هانا کاویانی:
سپاسگزارم. با سلام. بر اساس بیانیه که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون منتشر کرد، ورود قطعات سامانه ضد موشکی پیشرفته تاد به اسرائیل از دوشنبه آغاز شده و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد. به گزارش رویترز، سه‌شنبه پات رایدر سخنگوی پنتاگون گفت که در روزهای آینده کارشناسان نظامی آمریکایی و قطعات دیگر سامانه تاد به اسرائیل خواهند رفت. او به دلیل امنیتی از اعلام زمان دقیق عملیاتی شدن سامانه ضد موشکی تاد خودداری کرد. سامانه پیشرفته تاد در واکنش به احتمال شلیک دوباره موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به اسرائیل در این کشور مستقر شده است. نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، در سخنانی گفت که این گروه در راهبرد جدید خود می‌خواهد اسرائیل درد را احساس کند. او روز سه‌شنبه در سخنانی از مخفیگاه خود، اگرچه خواستار آتش بس شد، گفت از آنجایی که اسرائیل تمام لبنان را هدف قرار داده، حزب الله هم حق دارد هر نقطه‌ای را در اسرائیل هدف قرار دهد و شکست نخواهد خورد. در همین حال یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، نیز سه‌شنبه گفت که گسترش درگیری از سوی حزب الله لبنان پای جمهوری اسلامی را بیشتر به میان خواهد کشید. به گفته آقای گالانت، اسرائیل خیلی زود به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی نیز پاسخ دقیق و مرگبار می‌دهد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه تهران را محکوم کرد. او همچنین با تکذیب ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، تحریم شرکت‌های هواپیمایی را نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر خواند. اتحادیه اروپا روز گذشته در واکنش به ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها را به همراه 7 فرد و 4 نهاد دیگر در ایران تحریم کرد. اتحادیه اروپا میگوید شواهد معتبر نشان میدهد که نخستین محموله موشک‌های بالستیک ایران چندی پیش تحویل روسیه شده است. رادیو فردا مطلع شده که رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که پس از سالها به ایران بازگشته، در تهران بازداشت شده است. آقای ولیزاده که پیشتر از کارکنان رادیو فردا بود، در آبان 1401 این رسانه را ترک کرد و مدتی در خارج از کشور اقامت داشت. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفته که آقای ولیزاده حدود سه هفته پیش بازداشت شده و با اتهاماتی از جمله همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور روبرو است. مقامات جمهوری اسلامی در خصوص بازداشت آقای ولیزاده هنوز به طور رسمی اظهار نظر نکردند. در آخرین پست رضا ولیزاده در شبکه اجتماعی ایکس آمده که او در تاریخ 16 اسفند 1402 به تهران رفته است. و تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در شهر دبی به مسافه یکدیگر رفتند و شاگردان امیر قلعه‌نویی توانستند در یک بازی کم نقص با نتیجه 4-1 قطر را شکست دهند. ملی پوشان فوتبال ایران 8 ماه پس از شکست در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا مقابل قطر در مسیر جام جهانی 2026 سه‌شنبه مقابل قطری‌ها قرار گرفتند. در این بازی درخشش سردار آزمون، مهدی قائدی و محمد محبی مشهود بود و ملی پوشان ایرانی توانستند پس از دریافت گل اول 4 بار دروازه قطری ها را باز کنند. ایران در بازی سه‌شنبه شب میزبان بود اما به دلیل نارامی های اخیر منطقه و شرایط جنگی از میزبانی محروم شد و این بازی در دبی امارات متحده عربی برگزار شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و البته که سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از 3 هفته غیبت روز سه‌شنبه در مراسم تشییع جنازه عباس نیلفروشان فرمانده عملیات سپاه که حدود 3 هفته پیش در لبنان کشته شد شرکت کرد. حضوری که انعکاسی گسترده در جهان داشت، به ویژه اینکه اسماعیل قاآنی حدود 3 هفته است که در انظار عمومی اصلا ظاهر نشده بود و این غیبت با انتشار گزارش‌های زد و نقیض درباره سرنوشتش همراه بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه بشنویم.
تشییع جنازه عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران در تهران. از جمله شخصیت هایی که در حمله هوایی شهید روز ششم مهر اسرائیل به یکی از مقرهای اصلی فرماندهی حزب الله لبنان در حومه جنوب بیروت کشته شد. حمله ای که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله یکی از قربانیان آن بود. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اما بیش از مراسم تشییع نیلفروشان، حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این مراسم خبرساز شد. آن هم پس از چند هفته پنهان بودن از انظار عمومی و پخش اخبار و شایعه‌های مختلف درباره سرنوشت او. او آخرین بار یک روز پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران دیده شده بود. پس از آن دیگر دیده نشد، نه در کنار دیگر فرماندهان سپاه که تصاویرشان در اتاق فرماندهی عملیات حمله موشکی روز 10 مهر به اسرائیل منتشر شد، نه در نماز جمعه روز 13 مهر تهران که به امامت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور شمار زیادی از سران نظام جمهوری اسلامی برگزار شد و نه در هیچ جای دیگر. تا صبح امروز که ابتدا تلویزیون رسمی ایران او را در مراسم استقبال از جسد عباس نیلفروشان در فرودگاه نشان داد. ابتدا اخباری درباره احتمال کشته شدنش در حمله هوایی روز 13 مهر اسرائیل به مرکز اطلاعات حزب الله در حومه جنوب بیروت منتشر شد. حمله‌ای که گزارش‌هایی از احتمال کشته شدن هاشم صفی‌الدین رئیس شورای جای حزب الله و یکی از جانشینان احتمالی حسن نصرالله در آن نیز منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی ایرانی که آنها را بلندپایه توصیف کرد، گزارش داده بود که پس از کشته شدن آقای نصرالله، اسماعیل قاآنی به لبنان رفت و تماس‌ها با او قطع شد. پس از آن گزارش‌هایی از تحت بازجویی بودن اسماعیل قاآنی منتشر شد. آن هم در جریان تلاش‌های حکومت ایران برای مقابله با نفوذ خارجی، به ویژه در حادثه‌ای که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان انجامید. سایت میدل ایست آی و شبکه اسکای نیوز عربی رسانه‌هایی هستند که این گزارش‌ها را به نقل از منابع ایرانی منتشر کردند. این اخبار و گزارش‌ها را مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تکذیب کردند، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران در مصاحبه با شبکه المیادین. همچنین ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرد قرار است اسماعیل قاآنی از رهبر جمهوری اسلامی نشان فتح دریافت کند. در هر حال اسماعیل قاآنی امروز در انظار عمومی ظاهر شد و تاکنون علت غیبت او مشخص نشده، رویدادی که انعکاس بزرگی در رسانه‌های جهان داشت. از جمله خبرگزاری رویترز که نوشت تلویزیون ایران شخصی که به نظر می‌رسد اسماعیل قاآنی باشد را در مراسم استقبال از جسد عباس نیلفروشان نشان داد. رسانه‌های عربی، آمریکایی و اسرائیلی نیز این خبر را به صورت گسترده منعکس کردند. جسد عباس نیلفروشان حدود 3 روز پیش کشف و شناسایی شد، یعنی بیش از 2 هفته پس از کشته شدنش. جسد عباس نیرفروشان پیش از انتقال به ایران به شهر کربلا در عراق برده شده بود و آنجا نیروهای هشت و شبی ائتلاف گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران برایش مراسم تشییع برگزار کردند.
از ایلیا جزایری میشنیدیم و ما روزنامه واشنگتن پست و وال استریت جورنال گزارش دادند که اسرائیل به دولت جو بایدن گفته است که واکنش تلافی جویانه آن کشور به حمله موشکی جمهوری اسلامی تأسیسات اتمی و نفتی ایران را شامل نخواهد شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دولت جو بایدن گفته است که اسرائیل قصد دارد تأسیسات نظامی ایران را هدف قرار دهد، نه تأسیسات هسته‌ای و یا نفتی. این را دو مقام رسمی آگاه به روزنامه واشنگتن پست گفتند. روزنامه وال استریت جورنال نیز در گزارش جداگانه ای نوشته است که اسرائیل به آمریکا اطمینان داده است که اقدام تلافی جویانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای و نفتی را شامل نخواهد شد. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که انتظار می رود اسرائیل دیر یا زود به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ دهد. جو بایدن و بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته با یکدیگر درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفتگو کردند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی موضع معتدل تری نسبت به قبل داشت. این روزنامه به نقل از دو مقام رسمی نوشته است که تصمیم جو بایدن برای ارسال سامانه ضد موشک تاد به اسرائیل در ملایم شدن موضع آقای نتانیاهو نقش داشته است. کاخ سفید هنوز به گزارش واشنگتن پست واکنش نشان نداده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است ما به نظرات ایالات متحده آمریکا گوش می‌کنیم اما بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیریم. یک مقام آگاه به واشنگتن پست گفته است که حمله اسرائیل به ایران قبل از انتخابات آمریکا در روز 5 نوامبر مصادف با 15 آبان ماه انجام خواهد شد، زیرا به گفته او عدم واکنش می تواند از سوی ایران به عنوان نشانه ضعف تفسیر شود. زهار پالتی از مدیران پیشین موساد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که نتانیاهو باید بین درخواست‌های واشنگتن و خواست افکار عمومی در اسرائیل مبنی بر پاسخ قاطع به ایران تعادل برقرار کند. پیشتر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود که پاسخ این کشور به ایران مرگبار، دقیق و مهمتر از همه غافلگیر کننده خواهد بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران خواهان جنگ و تنش نیست اما برای هر سناریویی آماده است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و اما در حالی که منطقه خاورمیانه نگران از درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار است و به نظر می رسد که همه رویدادها هم در جهت سوق دادن ایران و اسرائیل به ورطه درگیری های غزه و لبنان است، روز دوشنبه عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به امیدها در مورد امکان دیپلماسی و مذاکره با آمریکا با میانجیگری عمان نیز پایان داد و گفت روند مسقط متوقف شده است. اما در این میانه تا چه حد بدون دیپلماسی میتوان از بروز جنگ پیشگیری کرد؟ علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ میدهد.
ببینید، به هر حال دیپلماسی همیشه یک امر دو طرفه است. هر دو طرف باید آمادگی این رو داشته باشن که نه تنها به تبادل نظر و تعامل بپردازن، بلکه وارد یک سری بدبستان بشن. کانال مسقط در سال 2023 به عنوان مثال باعث این شد که ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ایش رو مثل انباشت ذخیره غنی‌سازی 60% و همچنین نصب سانتریفیوژهای پیشرفته جدید، اینها رو متوقف کنه در ازای امتیازات محدود اقتصادی دسترسی به برخی از انبار محدود شده است، یا اینکه تعهد کرد که به روسیه موشک‌های بالستیک نفروشه یا نیروهای آمریکایی در منطقه رو مورد حمله قرار نده و در ازاش مجددا آمریکا امتیاز نیازهای اقتصادی برای ایران در نظر گرفت. در شرایط فعلی با توجه به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره و با توجه به اینکه انتخابات آمریکا در 3 هفته آینده صورت خواهد گرفت، اصولاً امکان بده و بستانی وجود نداره و به همین علت هست که این گفتگوها متوقف شدند. البته طرفین از طریق واسطه‌هایی مثل سوئیس و عمان و قطر همچنین کشورهای دیگه‌ای با هم دیگه تبادل پیام انجام میدن که این پیام‌ها البته بیشتر محدود هست به تبادل تهدید و هشدار در مورد اینکه هر کدوم از اقداماتی که طرفین ممکنه در نظر بگیرن چه تبعاتی در بر خواهد داشت، ولی این به معنای واقعی دیپلماسی و مذاکره معطوف به نتیجه ملموس در کوتاه مدت نیست و بنابراین تا پایان دوره انتخاباتی آمریکا اصولا نمیشه تصور کرد که این شرایط تغییر جدی بکنه.
آقای واعظ، جمهوری اسلامی، مقامات خودش، رئیس جمهوری ایران و دیپلمات‌های همراهش به نیویورک رفتند. در اونجا از تعامل با جهان صحبت کردند، احیای برجام و آمادگی خودشون برای انجام مذاکرات. الان چگونه است که تنها 20 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در یک همچین بحرانی در منطقه به سر می‌بریم و هر لحظه ممکنه جنگی در بگیره، باید مذاکرات متوقف بشه؟ با وجود توضیحاتی که شما دادید، اما از اونجایی که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل میگه که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، یعنی ظرف همین 20 روز به ایران حمله خواهد شد، تصور میکنید که وضعیت چگونه میتونه تغییر پیدا کنه و چگونه میشه از یک جنگ منطقه‌ای پیشگیری کرد، اون هم بدون دیپلماسی؟
عرض بزرگتون که زمانی که هیئت ایران در نیویورک حضور داشتن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، واقعا شرایط بسیار متفاوت بود. هنوز اسرائیل حملاتی رو که به حزب الله انجام داد و رهبری حزب الله رو حذف کرد صورت نگرفته بود. هنوز حمله مستقیم ایران به اسرائیل در اول اکتبر صورت نگرفته بود و بنابراین شرایط به طور کلی متفاوت بود. در شرایطی که در حال حاضر قرار داریم، عملاً دیپلماسی فرصت چندانی برای نقش‌نمایی نداره، برای اینکه آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که حتما اسرائیل باید حمله اول اکتبر ایران رو به صورت نظامی پاسخ بده و راه حل دیپلماتیکی اینجا وجود نداره. و خب ایران هم در شرایطی خواهد بود که در پاسخ اون حمله نظامی احتمالی اسرائیل در آینده نزدیک مجدداً باید مقابله به مصر بکنه و ما وارد یک چرخه زد و خورد خواهیم شد که در دورهای آینده ممکن هست که از کنترل خارج بشه و شرایط بسیار وخیمی رو ایجاد بکنه. شاید بعد از پاسخ اسرائیل و بعد از انتخابات آمریکا فضای برای دیپلماسی به وجود بیاد، ولی در حال حاضر یک چنین امکانی وجود نداره. به هر حال در بسیاری از جنگ ها دیپلماسی فقط زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که دو طرف به این نتیجه رسیده باشند که راه حل نظامی وجود نداره. ولی در حال حاضر اسرائیل معتقد هست که نه تنها باید تلافی حمله اول اکتبر رو انجام بده، بلکه حتی احساس میکنه که باد در بادبان داره و نه تنها ایران در موضع ضعف قرار داده، بلکه آمریکا هم نمیتونه عملا ترمز قطاری رو که اسرائیل داره در اون حرکت میکنه رو بکشه، برای اینکه به خاطر فضای انتخاباتی این امکان برای دولت بایدن وجود نداره و بعد از انتخابات ممکن است که دولت بایدن در شرایط متفاوتی قرار بگیره. و از این لحاظ هست که در 3 هفته آینده واقعا فضایی برای دیپلماسی نیست و فقط زور نظامی هست متاسفانه که تعیین کننده روند رو به جلو خواهد بود.
آقای واعظ، شما میگید جایی برای دیپلماسی نیست، اما آیا اراده‌ای برای دیپلماسی هست؟ یعنی آیا هستند آنهایی که بخواهند احیانا اراده کنند و تغییرات ایجاد کنند، کشورهای منطقه؟ شاید بشه این رو به این پرسش اضافه کرد که با علم به تمام چیزهایی که شما گفتید، چگونه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اصلا روند مسقط رو متوقف میکنه؟ شاید اگر نمی کرد میتوانست ایران رو از یک جنگ برحذر داره.
ببینید، عرض کردم خدمتتون، من فکر نمیکنم ایران روند مسقط رو متوقف کرده، بلکه فکر میکنم که طرفین آمادگی وارد شدن به مذاکره در این روند رو دیگه ندارن، برای اینکه امکان بدبستانی وجود نداره. کشورهای منطقه دیپلماسی که در حال حاضر مشغول به اون هستند معطوف هست به اینکه خودشون رو از میانه این درگیری خارج بکنن و مطمئن باشن که آسیبی به اونها نخواهد رسید. ایران هم از این لحاظ من میشه گفت اشتراک منافع داره، برای اینکه میخواد این کشورها آسمان خودشون رو یا پایگاهی آمریکایی که در این کشورها قرار دارن رو استفاده ازشون نشه برای حمله به ایران، و بنابراین ایران هم همراهی میکنه با این رویکردی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارند. ولی عرض کردم هر واسطه ای همینجا، حالا چه کشورهای منطقه باشن، چه کشورهای اروپایی باشن، چه سازمانهای بین المللی باشن، برای اینکه بخوان جلوی این روند رو بگیرن باید بتوانند یک راهکاری ارائه بدن که یا اسرائیل راضی بشه و یا اینکه ایران راضی بشه به اینکه عقب بنشینه از این چرخه تقابلی که درش هستیم. و خب الان یک سال از 7 اکتبر 2023 که گذشته، همونطور که دیدیم اسرائیل اصولا انگیزه‌ای برای عقب نشستن نداره و نه آتش بس در غزه رو پذیرفت، نه توقف 21 روزه تنش‌ها با لبنان رو پذیرفت. بنابراین وقتی که یک طرف دعوا اصولا انگیزه‌ای جز افزایش سطح تنش‌ها نداره، اصولا دیپلماسی خیلی نمیتونه راه به جایی ببره. تنها قدرتی که این امکان رو داره که این چرخه رو متوقف بکنه آمریکا هست و اون هم در دوره انتخابات ریاست جمهوری نمیتونه از تنها اهرمی که برای این کار داره، یعنی توقف حمایت تسلیحاتی از اسرائیل هست، استفاده کنه. و به همین علت هم هست که 3 هفته آینده دوره بسیار بسیار خطرناکی در منطقه خواهد بود که امکان یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای از هر زمان دیگه بیشتر است.
وزیر امور خارجه ایران از توقف روند گفتگوها با آمریکا از طریق میانجیگری عمان خبر داده است. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در این باره به رادیو فردا میگوید که فضای دیگر برای دیپلماسی وجود ندارد، چرا که امکانی برای بده و بستان بین این دو کشور دیگر وجود ندارد. و اما در پی تحریم 3 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا، پروازهای ایران ایر، ساها و ماهان به مقاصد اروپایی از روز دوشنبه لغو شدند. تحریمایی که به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا به علت استفاده از هواپیماهای این 3 شرکت در انتقال محموله‌های نظامی بوده است. بشنویم از هومن عسگری از رادیو فردا.
در واکنش به آنچه ارسال محموله‌های موشک و پهپاد به روسیه برای جنگ اوکراین از سوی جمهوری اسلامی خوانده شده، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 3 شرکت هواپیمایی ایرانی را هدف تحریم قرار می‌دهد. در اعلامیه‌ای که بر روی وبسایت رسمی شورای اتحادیه اروپا آمده، اقدامات تنبیهی محدودکننده علیه 7 شخص و 7 نهاد مطرح شده. در میان همین 7 نهاد است که نام‌های خطوط هوایی ایران ایر، ساها و ماهان به عنوان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریمی اعلام شده است. این یعنی همان چند مقصد محدودی در اروپا که میزبان پروازهای هواپیماهای مسافربری ایرانی بودند هم حالا دیگر از این فهرست کوتاه خط می‌خورند. اتحادیه اروپا پیش از این و در 23 شهریور ماه 1403 انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده بود و همان زمان هشدار داده بود که آماده پاسخ سریع و هماهنگ با همپیمانان بین‌المللی خود و اعمال اقدامات تنبیهی محدودکننده عمده علیه ایران است. در بخشی از متن منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، انتقال پهپادها، موشکها، فناوریها و اجزای مربوطه آنها به روسیه و گروه‌های مسلح غیر دولتی در خاورمیانه و دیگر نقاط مایه نگرانی عمیق اعلام شده. در همین متن تصریح شده که ایران برای انتقال این تجهیزات و فناوری‌ها از خطوط شرکت‌های هواپیمایی مسافربری هم استفاده کرده است. بر پایه همین اتهام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که 3 شرکت هواپیمایی ایرانی را که به تعبیر این اتحادیه به کرات پهپادها و فناوری‌های ساخت ایران را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه انتقال داده‌اند، در فهرست تحریم قرار می‌دهد. شبیه همین اتهام، یعنی استفاده از خطوط مسافربری برای مقاصد نظامی را، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین و معاون کنونی مسعود پزشکیان، در فایل صوتی درز کرده معروفش در سال 1399 مطرح کرده بود.
در خرداد 95 آقای کلی به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم خارج کردیم، پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. من گفتم این میشه؟ پرورش اون وقت رئیس هواپیمایی. پرورش گفت درسته. حاج قاسم فشار رو برده.
اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌های جدید با هدف مقابله با سیاست‌ها و فعالیت‌های جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند. در متن منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در این حال تأکید شده که اتحادیه قصد ندارد که از این رهگذر در مقابل مسیر حمل و نقل هوایی، تماس مردم با مردم یا در کل تماس اتحادیه و ایران مانع ایجاد کند. از دیگر سو یک شهروند ایرانی ساکن فرانسه که نخواست نام و صدایش پخش شود به رادیو فردا گفت که در حالی که قرار بود سه‌شنبه صبح از پاریس به مقصد تهران پرواز کند، شب قبل از پرواز یکی از مسئولان ایران ایر با او تماس گرفته و ضمن عذرخواهی تنها گفته که پرواز لغو شده و هیچ اطلاع دیگری در دست نیست. این شهروند ایرانی میگوید به باور او اگر چنین رخدادی در پی تحریم اتحادیه اروپا باشد، بیش و پیش از هر کس دود آن به چشم مردم عادی رفته است. مردمی که در شرایط سقوط آزاد ارزش پول ملیشان روز به روز دستشان برای خرید اجناس و خدمات از بازارهای بین المللی تنگتر می شود.
از هومن عسکری می شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم واکنش هایی به این داشتید. فرصت داریم که بریم از یکی از شنوندگان که ساکن آلمان هست بشنویم در همین رابطه.
به نظر من درسته الان جمهوری اسلامی با این تحریم دچار مشکل خواهد شد، اما مشکل اساسی برای مردم ایران خواهد بود. همونطور که تحریم ها و مشکلات بیشترین بارش رو بر دوش مردم ایران داره، در این مورد هم باز مردم ایران هستن که مورد ظلم قرار میگیرن، به خاطر اینکه حالا برای جوانها شاید خیلی مشکل نباشه که مثلا مجبور بشن برن از استانبول یا دبی یا کشورهای اطراف خودشون رو به اروپا برسونن، اما برای افراد مسنی که هستن در ایران، پدرها و مادرها که برای دیدار عزیزاشون سال یه بار، دو سال یک بار به صورت مستقیم میتونستن به کشورهای اروپایی سفر داشته باشن، با این تحریم ها قاعدتاً بسیار بسیار مشکل خواهد بود براشون که بخوان توی کشور سالسی عوض بکنن، گیت عوض بکنن و خودشونو برسونن، باید یک همراه داشته باشن. مشکلات بسیار زیاده.
در پی تحریم سه شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا، پروازهای ایران ایر، ساها و ماهان ایر به مقاصد اروپایی از روز دوشنبه لغو شده. همون گونه که شنیدید گزارشی داشتیم در این رابطه و واکنش یک شنونده رادیو فردا رو میشنیدیم که از آلمان با ما تماس میگرفت. عزیزان، شما هم میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار جهان در تماس باشید، صداتون رو به گوش اونها برسونید. از طریق پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 و تکرار میکنم 2420-725-970-30 برای اینه که شما خاموش نمونید و بتونید صداتون رو به چهار کنج جهان برسونید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
خب عزیزان، اجازه بدید که سرخط چند خبر مهم رو به آگاهیتون برسونم. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون منتشر کرده، ورود قطعات سامانه ضد موشکی پیشرفته تاد به اسرائیل از دوشنبه آغاز شده و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد. نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، در سخنانی گفت که این گروه در راهبرد جدید خود می‌خواهد اسرائیل درد را حس کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه تهران رو محکوم کرد و رادیو فردا مطلع شده که رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که پس از سالها به ایران بازگشته، در تهران بازداشت شده. تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در شهر دبی به مصاف یکدیگر رفتن و شاگردان امیر قلعه‌نویی توانستند در یک بازی کم نقص با نتیجه 4-1 قطر رو شکست بدن. دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش و فرستادن اون به دادگاه خبر داده و آژانس بین المللی انرژی به بازارها اطمینان داد که این نهاد آماده است در صورت نیاز برای جبران هر گونه اختلال در عرصه نفت ایران کمبود رو جبران کنه. و رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان میگویند که روسیه تا سال 2030 میلادی تهدیدی جدی برای ناتو خواهد بود و میتواند با آن حمله کند. ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما با پایان 15 سال حکم زندان مریم اکبری منفرد که به اتفاق زینب جلالیان قدیمی ترین زندانیان سیاسی زن در ایران هستند، از زندان آزاد نشد. مریم اکبری منفرد که 2 روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای 88 در خانه‌اش بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده بود، حالا با اتهام دیگر و پرونده‌ای دیگر همچنان در زندان سمنان و در تبعید است. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که در بند زنان زندان اوین همبندی مریم اکبری منفرد بوده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که مریم قربانی کینه‌توزی و لجاجت نیروهای امنیتی است و اجازه نمیدهند او از زندان آزاد شود. فرشته قاضی از رادیو فردا با ژیلا بنی یعقوب در تهران گفتگو کرده است.
ما در زندان به مریم میگفتیم، منظور از ما من و خیلی دیگه از همبندی هایی که با مریم در زندان بودیم در دهه 90، که نه، تو 15 سال در زندان نخواهی ماند، تو این حبس رو نمیکشی تا آخرش، مگر ممکنه که تو رو 15 سال توی زندان نگه دارن. و دیروز که روز آزادی مریم بود با یکی از همبندی های سابق صحبت میکردم و به او گفتم دیدی که هم 15 سال رو کشید و هم بعد از 15 سال هم آزاد نشد، و هیچ کدوم از ما چنین تصوری نداشتیم که از اون بند زنان در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 یکی از این زندانیان 15 سال در زندان بمونه بدون یک روز مرخصی. و ما بجز مریم در این وضعیت زینب جلالیان رو داریم، یعنی در واقع مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان قدیمی ترین زندانیان سیاسی زن در ایران هستند و در همون حال هم کمترین توجه رسانه‌ای به وضعیتشون شده، چه از جانب رسانه‌ها چه از جانب کمپین‌ها و فعالان حقوق بشری.
زینب جلالیان حکم حبس ابد داره، او هم بدون مرخصی در زندان هست، ولی همونطور که اشاره کردی روز یک شنبه 15 سال حکم مریم اکبری منفرد تموم شد. چرا مریم آزاد نمیشه؟
سال گذشته شروع کردن به پرونده سازی جدید برای مریم اکبری منفرد، هم توسط وزارت اطلاعات در تهران و هم توسط اداره اطلاعات سمنان، که در حال حاضر مریم تبعید شده به زندان سمنان دیگه الان. و نکته خیلی عجیب ترش این هست که زندانی های مشابه دیگه ای داشتیم که حکمشون تمام شده و با پرونده جدیدی روبرو بودن، برای اون پرونده جدید وثیقه گرفتن و شخص رو آزاد کردن. اما درباره مریم اکبری منفرد اتفاقی که افتاده اینه با یک سرعت عجیبی همه چیز رو به نحوی انجام دادن که مریم اصلا نتونه پاشو از زندان بذاره بیرون. بعد از 15 سال به سرعت هم ابلاغ کردن اجرای حکم یکی از پرونده هاش رو، که پرونده جدیدش رو که 2 سال بود، تا 2 سال وصل بشه به 15 سال. من خیلی خودم غمگین میشم این جمله رو بگم، اما واقعاً انگار نمیخوان بذارن مریم از زندان آزاد بشه.
دلیلش چیه؟ آیا این پرونده جدید مرتبط هست، این حکم 2 سال زندانی که به اجرا گذاشتن، با دادخواهی هایی که از زندان در ارتباط با اعضای خانوادش که اعدام شدن انجام داد، یا چه دلیلی داره؟
بله البته من فکر میکنم دلیل اصلی این همه لجبازی سیستم امنیتی و بازجوهای مریم اکبری منفرد با او در اصل برمیگرده به دادخواهی که مریم اکبری منفرد درباره اعدام 4 خواهر و برادرش انجام داده. البته دادخواهی درباره 1 خواهر و 1 برادرش بود که چون اینا حبسشون تمام شده بود ولی اعدامشون کردن، در حالی که یکیشون هم در حال گذراندن حبسش بود و تا امروز هم معلوم نیست که محل دفنشون کجا هست. و خب مریم حتی رجوعش هم در ابتدا به سازمان‌های داخلی بود، یعنی به دادستان تهران نامه نوشت. که پاسخ این دوتا سوال منو بدین که چرا برادر و خواهر من رو که در حال گذراندن حبس خود بودن در سال 67 اعدام کردین و چرا به ما نمیگین که محل دفنشون کجاست؟ این دادخواهی رو مریم به نهادهای بین المللی هم ارائه داد و خب در کمیته ناپدید شدگان قهری سازمان ملل نام خواهر و برادر مریم اکبری منفرد به عنوان ناپدید شدگان قهری ثبت شد. اما علت ظاهریش اینه که او رو متهم کردن به اینکه در جنبش مهسا از داخل زندان نسمنان بیانیه‌ای در حمایت از جنبش مهسا داده و البته مریم و وکیلش این رو بارها تکذیب کردن و گفتن اصلا این بیانیه‌ای که بیرون هست اومده اصلا ارتباطی به مریم نداشته و هیچ مدرکی هم نتونستن ارائه بدن مبنی بر این. چرا؟ چون که مریم در شرایطی در حبس به سر میبره که یکی از سخت‌ترین شرایطی که یک زندانی ممکنه در ایران داشته باشه الان مربوط به مریم اکبری منفرده. ببینید همه زندانیان میتونن، حتی زندانیان سیاسی میتونن برن از تلفن، از باجه تلفن کارتی در زندان زنگ بزنن، مثلا همین بند زنانه به خانواده‌شون زنگ بزنن یا به هر کسی، ولی مریم اکبری منفرد باید در دفتر حفاظت زندان سمنان و در کنار دو مأمور از زندان با خانواده‌اش تماس بگیره که به اونم بسیار محدوده، فقط خانواده‌اش یعنی بچه‌هاش و شوهرش، نه هیچ کس دیگه. بعد اتفاقا مریم و وکیلش گفته بودن که خب ببینید این اساسا چجوری میتونسته بیانیهش رو بده بیرون، چون که شما که همه تلفن‌های اینو در کنارش نشستید و این اصلا نمیتونه بجز با بچه‌هاش و جز در مورد مسائل خانوادگی و روزمره حرفی بزنه. ملاقات‌هاش هم که به شدت کنترل شده است، محدودیت های عجیب و غریبی. من این رو که یک لجاجت، من و خیلی های دیگه از دوستان و همبندیان مریم این رو ما اصلا بیشتر یه جور کینه توزی و لجاجت نسبت به مریم میدونیم.
چرا این لجاجت و این کینه توزی از کجا ناشی میشه؟
یه موردش رو که گفتم دادخواهی و یک مورد دیگهش این هست که اینها دستشون به خواهر برادرای مریم که در خارج از ایران فعالیت دارن علیه جمهوری اسلامی نمیرسه و انتقام اونها رو دارن از مریم میگیرن.
فرشته قاضی از رادیو فردا با ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار در تهران گفتگو کرد در مورد مریم اکبری منفرد که از قدیمی ترین زندانیان سیاسی زن در ایرانه و همچنان در زندانه و به رغم پایان محکومیتش اما آزاد نشده است. و ما بشنوید که در ادامه نگرانی ها از آماده نبودن تهران در مقابل یک زمین لرزه بزرگ، رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی از قرار گرفتن بیش از 1000 ساختمان بالای 12 طبقه بر روی گسل های فعال در تهران خبر داده. به گفته علی بیت اللهی همچنین 16 بیمارستان و 3 ایستگاه آتش نشانی هم روی گسل ساخته شدن. بشنویم از رضا جمالی.
همزمان با نگرانی ها از احتمال وقوع یک زمین لرزه بزرگ در تهران، آمارهای تکان دهنده حکایت از ساخت و سازهای بلند مرتبه بر روی گسلهای پایتخت دارد. رئیس بخش زلزله شناسی در مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است از میان حدود 1000 برج بالای 12 طبقه در تهران، نزدیک به 100 تای آنها دقیقاً بر روی گسل‌های فعال ساخته شدند. به گفته علی بیت‌اللهی همچنین 16 بیمارستان و 3 ایستگاه آتش نشانی هم بر روی گسل ساخته شدند، در حالی که همین مراکز می‌بایستی پس از وقوع زلزله به کمک آسیب دیدگان بروند. به گفته کارشناسان تهران از دو بافت قدیم و جدید ساخته شده و نمی‌توان رقم دقیقی از ساختمان‌های ناایمن این کلان شهر تعریف کرد. در طول دهه‌های مختلف ساختمان‌های زیادی در تهران ساخته شدند که بسیاری از آنها بدون رعایت ضوابط مهندسی یا فرسوده شدند یا ناایمن هستند. پیشتر احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود در تهران بیش از 300 تا 400 هزار ساختمان فرسوده وجود دارد که با یک زلزله به بزرگی 6.5 همگی ویران خواهند شد.
واحدهای در معرض خطر 30-40 برابر این عدده. بیش از 300-400 هزار واحد با یه زلزله 6.5-7 ریشتری نابود میشه تو تهران و بخشی از تهران زیرش آبهای زیر سطحی باعث با لرزه باعث لیکوید فکشن میشه، ساختمون صاف میره پایین.
با اینکه سالهاست درباره احتمال رخ داد یک زمین‌لرزه بزرگ در تهران بسیار سخن گفته شده، اما این نگرانی با وقوع زلزله مرگبار ترکیه و سوریه در بهمن 1401 بار دیگر رخ داد احتمالی چنین فاجعه‌ای برای تهران به نگرانی‌ها افزوده است. محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران هم چندی پیش گفت این شورا در مشاوره‌ای که با شماری از کارشناسان دانشگاهی داشته جملگی از احتمال وقوع زلزله در تهران گفتند.
یکی از سوال‌های اصلی ما که اولین سوال ما بود این بود که آیا زلزله بالای 7 ریشتر در شهر تهران محتمل هست یا خیر؟ که تقریبا بدون استثناء تمام اساتید اذعان داشتن که این زلزله در تهران درجه احتمال بسیار بالایی داره و بعضاً قطعی هم هست. ولی خب زمانش بعد گفتن در دوره بازگشت که داره، از اون دوره بازگشت هم بیش از 30 سال گذشته و هر لحظه ممکن اتفاق بیفته.
به گفته اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران، در خوشبینانه ترین حالت تهران فقط 20% آمادگی برای وقوع چنین زلزله ای را دارد. با این حال علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با شبکه سیما از نصب دستگاه‌های شتابنگار برای ارسال هشدار زلزله به شهروندان خبر داد.
حداقل 50 شتابنگار نیاز است که در اطراف گسل‌های تهران و نه در داخل شهر تهران، در بیرون شهر و استان‌های مجاور که فرصت این رو به ما بدن که در واقع زلزله رو بتونیم هشدارش رو بدیم. بر اساس اینکه فاصله قانون زلزله تا شهر تهران چقدر، مثلا اگر یه جایی مثل شهر فیروزکوه قانون زلزله باشه شاید ما 30 ثانیه وقت داشته باشیم، ولی اگر یه جایی مثلا فشم در اطراف تهران در واقع این قانون زلزله باشه شاید ما 3 ثانیه وقت داشته باشیم. تصور ما اینه که یه عددی بین 15 تا 17 ثانیه میانگین این هست.
پیشتر فریبرز ناطقی الهی استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی در ایران در گفتگو با سایت خبر آنلاین درباره اینکه چرا نگرانی از یک زمین لرزه بزرگ در تهران وجود دارد، دلایل آن را به مواردی همچون وسعت زیاد تهران، بافت‌های فرسوده، تعدد ارگان‌های تصمیم‌گیر، مدیریت‌های کوتاه‌مدت شهری و عدم اراده در مسئولان در پیشگیری از آسیب‌ها عنوان کرده بود. احتمال وقوع زلزله در تهران همیشه وجود داشته، اما قطعیتی در مورد زمان و شدت آن وجود ندارد. با این حال به توصیه کارشناسان اقدام به موقع هنگام هشدارهای اعلامی همراه با برخی آمادگی ها پیش از وقوع آن میتواند به شما کمک کند تا از خود در مقابل این حادثه مرگبار طبیعی محافظت کنید.
نگرانی های فراوان از آماده نبودن تهران در برابر یک زمین لرزه بزرگ از رضا جمالی میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم عزیزان از همراهیتون. محاکمه سیاستمدار راستگرای افراطی سوئدی دانمارکی که 2 سال پیش نسخه ای از قرآن را سوزانده بود به اتهام ترویج خشونت علیه یک گروه قومی روز دوشنبه در شهر مالمو در سوئد آغاز شد. راسموس پالودان که رهبر حزبی به نام خط سخت در دانمارک است، اولین نفری است که در سوئد به دلیل سوزاندن قرآن محاکمه می شود. او با این استدلال که در صورت حضور در دادگاه جانش به خطر می افتد، از نقطه نامعلومی در سوئد از طریق تماس ویدیویی در این محاکمه حاضر شد. رادیو فردا در این باره با مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد که روند این رویداد رو از ابتدا تا به امروز دنبال کرده است، گفتگو کرده.
ایشون صرفا به دلیل قرآن سوزی محاکمه نمیشن، بلکه به دلیل اینکه در اونجا سخنانی رسما علیه عرب تبارها گفتن و مسلمانان که به نوعی تلقی شده این نفرت پراکنی علیه گروه های قومی است که این قانون در سوئد وجود داره که چنین امری جرم هستش، بنابراین دارن مشخصا به این عنوان و توهین دارن محاکمه میشن.
ظاهرا این در دو مورد کاملا متفاوت بوده، اما همونطور که شما میگید به هر دو جرم متهم شده، یکی توهین و دیگری اینکه قرآن سوزی کرده.
درسته که محمل ماجرا در این حال توهین یا خشونت علیه به اصطلاح گروه های قومی است و توهین هستش، اما به نظر میاد که این یک نوع محملی است برای اینکه با قرآن سوزی هم نوعی واکنش نشون داده بشه. ببینید در گذشته در قانون سوئد که مجازات وجود داره علیه تحریک علیه گروه های قومی یا نفرت پراکنی علیه گروه های قومی دینی و غیره، فقط ما یک مورد شاهد آن بودیم که یک دادگاهی برگزار شد و اتفاقا اون فرد به زندان محکوم شد. اون کی بود؟ احمد رامی که یک مسلمان بود، رادیویی داشت، رادیو اسلام، و به جرم تحریک علیه یهودیان یا نفرت پراکنی علیه یهودیان هم رادیوشون بسته شد، هم چند سال زندان گرفتن به خاطر در این مسئله. به این معنی ما تا کنون سابقه نداشته جز در این مورد هیچ مورد دیگری که اهانتی علیه مسلمانان صورت گرفته باشه، یا مثلا پدیده قرآن سوزی که جای خود داره، یا دیگر نمونهای از نفرت پراکنی های علیه گروه های قومی یا دینی شاهد اون نبودیم که محاکمه یا مجازاتی صورت گرفته باشه. از این نظر این مورد منحصر به فرده. به همین خاطر برخی از کارشناسان گفتن که اگر این به جایی که در سطح شهر مالمو صورت میگرفت این دادگاه یک به اصطلاح ابعاد سراسری پیدا میکرد، میتونست یه پایه‌گذاری نوینی باشه.
پیشبینی شما در مورد وضعیت این دادگاه و این همه فشاری که روی مقامات سوئدی هست برای اینکه وضعیت رو به نحوی آرام کنند چه هست و تصور میکنید که جامعه سوئد به ویژه در این رابطه چگونه عکس العملی داشته باشه با توجه به اینکه راست افراطی روز به روز داره پا میگیره در این کشور؟
سوئد سعی میکنه که دفاع آزادی بیقید و شرط یا گسترده آزادی بیان رو تا آنجا که میتونه محدود نکنه، بنابراین راه دانمارک رو نرفته که یک سر ممنوع بکنه قرآن سوزی رو، اما به نظر میاد به کار بردن قانون تحریک علیه گروه های قومی ممنوع از این طریق سعی میکنه نوعی محدودیت عمل ایجاد بکنه و از طریق این دادگاه هم یک سری افکار ضد نژاد پرست در جامعه سوئد رو و هم افکار خیلی مسلمانان مقیم مالمو رو که جریحه دار شده رو یک التیامی ببخشه و فشار حتی کشورهای اسلامی که بر حکومت سوئد وجود داره که منفعل هست اون رو هم به یک معنی خونسا بکنه. فکر میکنم جامعه نسبت به این که در برابر راست افراطی باید واکنش نشون داد و نباید بی‌محابا در برابر اون با انفعال برخورد کرد، این رو شاید استقبال بکنه، اما این به معنای تن دادن سوئد به محدود کردن قانون نیست، گرچه این فشار هم وجود داره که سوئد هم راه دانمارک رو بره. آیا این کارو خواهد کرد یا نه؟ در لحظه حاضر فکر نمی‌کنم این گونه عمل بکنه، بلکه سعی می‌کنه از طریق این دادگاه حداقل اوضاع رو به یک معنی آرام بکنه. هم یک نوع دادخواهی است علیه گروه‌های عرب یا مسلمانی که احساس می‌کنن مورد توهین قرار گرفتن، هم یک نوع التیامی است برای ضد نژادپرستان که به استانداردهای دوگانه اعتراض می‌کردن، هم یک نوع کاهش فشار کشورهای اسلامی بر روی سوئد که در این اواخر تبدیل به یک تهدید بر علیه امنیت ملی کشورم شده.
آقای درویشپور، تصور می‌کنید این دادگاه بتواند تعداد بسیار زیاد مهاجران مسلمان رو در شهر مالمو و در سوئد قانع کند که سوئد اهانت به قرآن رو زین پس جدی می‌گیره؟
ببینید باید دید که این دادگاه نتیجهش چی میشه، آیا میزان مجازاتی که ممکنه در پی داشته باشه چیست و اینکه فرمول بندی اون مجازات چیه. فکر میکنم مجموعاً نه فقط جامعه مسلمان مهاجر تبار بلکه افکار ضد نژادپرست، اگر به جرم نژادپرستی تحریک علیه گروه‌های قومی و دینی ایشون رو محکوم بکنه، جامعه استقبال میکنه و مثبت میدونه. اما فکر میکنم بسیاری از مسلمانان شاید علاقمند باشن که حتی نفس قرآن سوزی ممنوع بشه، که این الزاماً مورد علاقه بسیاری از ضد نژادپرستان و طرفداران آزادی بیان نیست. اونها تأکید میکنن مبارزه علیه نفرت پراکنی دینی و قومی یک امر، رعایت آزادی بیان عقیده یک امر دیگر. بنابراین فکر نمیکنم که تا سرحدی پیش بره که به ممنوع کردن قرآن سوزی در سوئد صورت بگیره. این تغییر در بنیاد قانون اساسی رو میطلبه که این از عهده کار یک دادگاه خارج است. فقط فکر میکنم در سطح محلی میتونه این التیام رو ببخشه، فضا رو بهتر بکنه، شاید رفتار دو استانداردی رو نقطه استتام بگذاره.
آغاز محاکمه سیاستمدار راستگرای افراطی سوئدی دانمارکی که 2 سال پیش نسخه ای از قرآن را در شهر مالمو در سوئد سوزان و در همان شهر محاکمه شروع شده است که روز دوشنبه آغاز شد. از مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
شرکت گوگل روز دوشنبه اعلام کرد قراردادی برای خرید برق از چندین راکتور کوچک هسته‌ای را برای تامین نیازهای برق برای هوش مصنوعی امضا کرده است. اردشیر طیبی.
شرکت گوگل غول فناوری آمریکایی قراردادی را برای خرید انرژی از مجموعه‌ای از راکتورهای هسته‌ای کوچک امضا کرده است. این اقدام به منظور تأمین برق مورد نیاز برای افزایش استفاده از هوش مصنوعی و تأسیس مراکز داده‌ای انجام شده که به حجم عظیمی از برق نیاز دارند. بر اساس این قرارداد، گوگل 6 یا 7 راکتور هسته‌ای کوچک را از شرکت کالیفرنیایی کایروس پاور سفارش داده است. انتظار می‌رود اولین راکتور تا سال 2030 تکمیل شود و بقیه تا سال 2035 به بهره برداری برسند. گوگل امیدوار است با این حرکت راه حلی با کربن پایین برای تأمین انرژی مراکز داده‌ای خود فراهم کند. این شرکت معتقد است که انرژی هسته‌ای می‌تواند به عنوان منبعی پاک و مداوم نیازهای برق هوش‌های مصنوعی را به طور قابل اعتمادی برآورده کند. افزایش چشمگیر استفاده از هوش مصنوعی و ذخیره‌سازی ابری باعث شده است که تقاضای برق در شرکت‌های فناوری به طور قابل توجهی افزایش یابد. در این راستا دیگر شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت و آمازون نیز به دنبال راه‌حل‌های پایدار برای تأمین انرژی مورد نیاز خود هستند. مایکل ترل، مدیر ارشد انرژی و اقلیم در گوگل، تأکید کرده است که شبکه برق به منابع جدیدی نیاز دارد تا از فناوری‌های هوش مصنوعی پشتیبانی کند و به بهبود خدمات برای کسب و کارها و مشتریان کمک کند. مایک لوفر، مدیرعامل و بنیانگذار کایروس پاور، نیز ابراز امیدواری کرده است که این رویکرد نوآورانه به تحویل پروژه‌ها با هزینه و زمانبندی مطلوب کمک خواهد کرد. این توافق که مشروط به دریافت مجوزهای قانونی است، نشان دهنده اعتماد به فناوری راکتورهای هسته‌ای کوچک است. این راکتورها که در کارخانه ساخته می‌شوند، به این منظور طراحی شده‌اند تا هزینه‌های اضافی و تأخیرهایی که اغلب در ساخت نیروگاه‌های بزرگ تجربه می‌شود را کاهش دهند. با این حال برخی منتقدان معتقدند که راکتورهای هسته‌ای کوچک ممکن است به دلیل عدم دستیابی به مقیاس نیروگاه‌های بزرگتر هزینه بیشتری داشته باشند. ماه گذشته نیز شرکت آمریکایی مایکروسافت قراردادی برای دریافت انرژی با نیروگاه هسته‌ای 3 مایل آیلند بست و این نیروگاه پس از 5 سال وقفه در فعالیت بار دیگر شروع به کار کرد. نیروگاه هسته‌ای 3 مایل آیلند در پنسیلوانیا محل بزرگترین فاجعه اتمی آمریکا و نخستین انفجار راکتورهای هسته‌ای دنیا در مارس 1979 پیش از حادثه چرنوبیل است. اقدام گوگل در سرمایه‌گذاری روی راکتورهای هسته‌ای کوچک می‌تواند تأثیر مهمی بر صنعت فناوری و انرژی داشته باشد. با افزایش نیاز به برق در عصر هوش مصنوعی، استفاده از منابع انرژی پاک و پایدار اهمیت بیشتری پیدا کرده و راکتورهای هسته‌ای کوچک می‌توانند بخشی از این راه حل باشند.
بله، از شرکت گوگل و خرید برق می‌شنیدیم از اردشیر طیبی. اما امین‌الله رشیدی، خواننده و ترانه‌سرای اکنون فقید ایرانی، روز جمعه در 99 سالگی درگذشت. او یکی از برجسته‌ترین خوانندگان موسیقی سنتی و فولکلور ایران بود و بیش از 120 آهنگ از او به جا مانده. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
شد نغمه خان مرد سر، چشمان من مانده بدر، قلبم گواهی.
کتاب ایران در رهگذر زمان تا مرزهای بی سرانجامی، اثر امین الله رشیدی، خواننده و آهنگساز، هرگز اجازه چاپ پیدا نکرد. آقای رشیدی آرزو داشت که این اثر تا زمانی که زنده است از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه انتشار پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. او که شامگاه 22 مهر ماه امسال در آستانه 100 سالگی درگذشت، در این کتاب با گرد هم آوردن عکس‌های خود با هنرمندان نامی همچون ابوالحسن خان سبا، کارنامه هنری خود را به نمایش گذاشته است، نمودی از کهنه کار بودن این هنرمند موسیقی.
از جان من
از معدود هنرمندان موسیقی سنتی ایران بود که شماری از ترانه های موسیقی خودش را ساخته و خوانده است. برخی میگویند پس از جواد بدیزاده او دومین خواننده‌ای بود که در تاریخ موسیقی کلاسیک یا همان موسیقی سنتی ایران آهنگ آثارش را خودش میساخت. گرایش اصلی آقای رشیدی تصنیف و ترانه بود یا موسیقی ریتم دار. خودش را تنها بازمانده از دوران طلایی موسیقی سنتی پاپ کلاسیک در دهه های 30 و 40 می دانست. برخی از هنرمندان در توصیف سبک خوانندگی امین الله رشیدی می گویند که او به خاطر پرهیز از تحریرهای مفصل و پیچیده، مهر و امضای مخصوص به خودش را در ترانه هایش داشت.
پیدای زمانه، رسوای جهانه، بیدل و رو بیدل.
کارش را با رادیو در سال 1327 آغاز کرد. در دهه 30 که غالباً آثار ترانه‌ای را زنان می‌خواندند، او به همراه منوچهر همایون پور، داریوش رفیع، جزو سه خواننده مردی بود که صدایش از رادیو پخش می‌شد. نزدیکان و دوستانش او را مردی آراسته و با لبخندی گشاده به لب توصیف می‌کنند. در گفتگویی با منصور افشار، کارآفرین و کلکسیونر رادیو، همکاری خود را با رادیو با همان لبخند گشاده چنین توصیف می‌کند.
آهنگی که من در رادیو ایران خوندم چی بود؟ اون زمان اسمش رادیو تهران بود. بعدن تبدیل شد به رادیو ایران. این آهنگ از آقای استاد من، استاد تار نوتخانی من، آقای موسی خان معروفیه، و شعرش هم از آقای دکتر محمد علی مشایخ. اسم ترانه هم هست رنج جدایی. مستقیم اجرا شد، اون زمان هنوز افشار به ایران نیامده بود، 1327 خورشیدی بود. متابنگر که از غم عشقت چشم خون دارم چو دریا شد، ز جادوی چشم مست تو، ز جادوی چشم مست تو، در این عالم فتنه برپا شد.
امین الله رشیدی آموزش موسیقی را با استاد موسی خان معروفی آغاز کرد، پدر جواد معروفی، پیانیست معروف ایرانی. آقای رشیدی در زمان فعالیتش سابقه همکاری با علی تجویدی را در کارنامه خود دارد و با شعرا و ترانه سرایان معروفی همچون تورج نگهبان، بیژن ترقی، مهرداد اوستا، فریدون مشیری، رضا ثابتی، نظام فاطمی، ابوالقاسم حالت، نواب صفا و عبدالله الفت و پرویز وکیلی همکاری کرده است. او بیش از 120 آهنگ ساخته است. آنطور که خودش گفته، بعد از انقلاب 57 نزدیک به 20 سال به او اجازه انتشار آثار جدید موسیقیش را ندادند تا نهایتاً در سال 1378 موفق شد برای آلبوم عطر گیسو از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز بگیرد. امین‌الله رشیدی از جو حاکم بر موسیقی ایران دلگیر بود و دوست داشت برای تغییر با نسل جوان همکاری داشته باشد و آثارش را آنها اجرا کنند. در فروردین سال 1396 در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که صلاحیتش در شورای نگهبان رد شد. آقای رشیدی دلیل ثبت نام را سر و سامان دادن به موسیقی عنوان کرد و گفت قصد داشته با رسیدن به ریاست جمهوری موسیقی را از چنگ به گفته او مافیا رها کند. از آلبوم های معروف او می توان به عطر گیسو، بخت گم شده، چشم شب دلم تنگ است، من عشقم اشاره کرد.
امین الله رشیدی، خواننده و ترانه سرای فقید ایرانی، روز جمعه در آستانه 100 سالگی درگذشت. درباره او از مهران کریمی میشنیدیم. عزیزان، تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.